سلام علیکم، ما دوباره اومدیم. صدای ما رو در قالب پادکست ویترین میشنوید. قرار شماره هفته مجله ایمانو یا همون ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران رو با هم ورق بزنیم. راستی عیدتون مبارک.
دایره و تار و تنبک، عید همه مبارک. بشکن و تار و تنبک، عید همه مبارک. در میز و تار و تنبک، عید همه مبارک.
اگه توی فامیل آشنا حاجی دارید حتما برین خونش که حسابی اونجا الان اوضاع خوبه. خلاصه اگه نرید ضرر کردید. فقط توی را مواظب باشی، در چاهی، در چالی پله برقی چیز رو دوستان زحمتکش دوست تو گوشش نزده باشن یه وقت بیافتین توش، چون الان اوضاع خرابه. مردای ما به جای کمک دیگه یاد گرفتن فقط عکس و فیلم بگیرن و لایک جمع کنن. پس مواظب خودتون باشید و روی انسانیت حساب نکنید که لولو بردش. آخیش یکم خودم رو تخلیه کردم. به هر حال همه با هم پیش به سوی شماره هفتم مانا. آقای شادکام، این بارم گزارش عملکرد تیر ماه انجمن نابینایان ایران را به صورت صوتی و تصویری یعنی متنی و صوتی ارائه کردن. ایشون فرمودن که کارهای مربوط به دریافت مجوز مانا به جاهای خوبش رسید و تمام مدارک تکمیل شده و وزارت ارشاد تحویل داده شده و تا 2-3 ماه دیگه مانا هم مجوز رسمیش رو دریافت میکنه. در ادامه ایشون فرمودن که کتابخانه‌های تحت حمایت انجمن در سراسر کشور هم دارن با وجود شرایط سخت کرونا به کار شون ادامه میده.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
بازار سبد کالا هم توی انجمن داغه و این ماه هم خیلی این سبد رو از انجمن دریافت کردن. البته ما که تا حالا سبد ندیدیم، بیشتر همچین کیسه های کالا بوده. سبد واسه چی؟ کلی هم پولش میشه، همینطوری بذارین تو کیسه بدین دست مردم، کلی هم دعاتون میکنن. آقای شادکام خبر خوب دیگه هم دادن که اونم راه اندازی سامانه بانکی مخصوص نابینایان در 18 شعبه بانک های ملت و مسکن بود. همین بانک مسکن خودمون رو میگم، همینی که حامی مالی ما نام هست. آره خلاصه هر کس نمیدونه چطوری باید با این سامانه ها کار کنه، میتونه راهنماش رو از طریق کتابخونه ها یا تماس با انجمن یا شرکت پکتوس دریافت کنه. انجمن نابینایان ایران یه تفاهمنامه با شرکت یدکیار امضا کرده. داستان از این قراره که اعضای انجمن از این بعد میتونن برای تهیه قطعات خودروی خودشون یا اعضای خانوادهشون با انجمن تماس بگیرن و کد تخفیف 3% خرید قطعه از این شرکت رو دریافت کنن و قطعه مورد نظرشون رو در به منزل دریافت کنن. ارسال برای تهرانی‌ها رایگانه و شهرستانی‌ها فقط باید هزینه پست رو بپردازن. خلاصه ماشینتون خراب شد نگران نشید و انجمن و یدکیار در کنار شما هستن. ولی تا جایی که یادمه این 3% مربوط به استخدام معلولین بودا. نکنه تخفیف برای خرید قطعات خودرو هم هست و ما خبر نداریم. انجمن نابینایان ایران قراره وسیع‌تر بشه، یعنی اینکه قراره توی تهران، سردشت، نقد و خواف هم نمایندگی انجمن رو اندازی بشه. فقط این تهرانشو نفهمیدم چی ور شد. خود انجمن تهرانه دیگه، نمایندگی دیگه چی میگه این وسط؟ در پایان هم آقای شادکام از جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب، خواستن که در انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به دنبال اون معاون ایشون که میشه همون رئیس سازمان بهزیستی، نهایت دقت رو داشته باشن که شرایط برای معلولین بتونه در دولت آینده بهبود پیدا کنه. یکمی هم صدای قشنگ آقای شادکام رو اینجا بشنوید و کاملش رو هم برید توی سرویس گزارش عمل کرده انجمن گوش کنید.
با هم به خیابان دولت می
مشکلات نابینایان دوستان عزیز بسیار زیاد هست. همین قانونی هم که الان وجود داره متاسفانه دولت ها تمام و کمال انجام نمیدن و هر جا مشکل بودجه پیدا بکنن سریع از سهمی که باید اختصاص پیدا بکنه برای اجرای این قانون، مواد این قانون از اینجا کم میشه.
امیر سرمدی که از قضا شانسش زده و شده مدیر مسئول مانا، یه یادداشت نوشته و توی اون به معلولین نابینا ناشنوا پرداخته، یعنی کسانی که هم نابینا هستند هم ناشنوا. دلیلش هم این بوده که ششم تیر ماه سال روز تولد هلن کلر بوده که نابینا ناشنوا بوده و کلی آدم موفقی واسه خودش بوده. امیر توی یادداشتش اول یه بررسی آماری کرده که الان چند دانش آموز نابینا ناشنوا توی ایران داریم و بعد هم خدماتی که آموزش و پرورش در حمایت از این دانش آموزان ارائه میکنه رو تشریح کرده. بعد هم کامل توضیح داده که معلولیت نابینایی ناشنوایی چیه و چه راههایی برای آموزش دادن و ارتباط برقرار کردن با این افراد وجود داره. خلاصه این که کلی اطلاعات در مورد نابینا ناشنوا ها میتونید توی این یادداشت امیر به دست بیارید. فقط خداییش من برام خیلی جای سواله که این هلن کلر که نمیدیده نمیشنیده و نمیتونسته حرف بزنه چطوری میگن کلی سخنرانی تو جای مختلف کرده. خداییش اگه فایلی چیزی ازش هست میخوام بشنوم. اما بریم سراغ سرویس دهان آب انداز پیشخانه امید هاشمی که سردبیر مانا هم هست. یعنی سرویس این امید هاشمی دقیقا مثل یه پرس چلو کبابه که بشین نیم ساعت مونده و اذان مغرب جلوی یه روزه‌دار بخوری. اصلا من نمیدونم این خارجی‌ها تو آب مصرفیشون چی هست که اینقدر میتونن واسه خودشون امکانات فراهم کنن. به هر حال امید این بارم رفته سراغ این جناب سام سیوی که شماره های قبل هم معرف حضورتون بود. ایشون توی یه ویدئویی که توی یوتیوب منتشر کردن یه نرم افزار اندرویدی معرفی کردن که کلی امکانات برای نابیناها داره. مثلا میتونه تاریخ انقضای کالاها رو بخونه، میتونه متنی که جلوی دوربین گوشی باشه رو بخونه، میتونه کمکتون کنه که بتونید بفهمید اطرافتون کیا ماسک زدن کیا نزدن، میتونه چند متر جلوتر از شما رو براتون تشخیص بده که ازدحام جمعیت دارید یا نه، که توی این کرونا یه وقت نزدیک کسی نشید، میتونه توی جاهایی که تابلوهای مختلف هست تابلو با نوشته مورد نظر شما رو پیدا کنه و شما رو به سمتش راهنمایی کنه و کلی از این جور امکانات. انصافا من همینجا اعلام میکنم که اگر روزی دستم به این سام برسه حسابی خدمتش میرسم تا دیگه از این پوزا جلوی ما نده. گروه اپلیکیشن چشم من باش یا همون بی مای آیز خودمون یه پادکست هفتگی تولید میکنه و توی اون یک موضوع در نظر میگیره و میم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی رو برای نابیناها توصیف میکنه. میم هم که میدونین چیه دیگه، عکسایی هستن که حاوی شوخی و طنز در مورد یه موضوع خاصی هستن. امید در ادامه یه خانم پروفسور نابینا رو معرفی کرده که استاد دانشگاه در رشته شیمی هستندشون. البته در مورد شرایط سنی و اینکه مجرد هستن و متأهل هیچ توضیحی نداده که خودش جای بسی تأسف داره. به هر حال آقایون خیلی کنجکاو نشن، چون کسی که پروفسور باشه خیلی هم نمیتونه جوون باشه. بله، خلاصه این خانم یه سایتی هم برای خودش راه انداخته و در بخشی از اون هر آنچه که شما به عنوان یک نابینا برای دانشمند شدن و موفق شدن لازم دارید رو براتون با دسته‌بندی و مفصل قرار داده. اگر میخواید دانشمند بشین و بعدها امید شما رو توی پیشخانش معرفی کنه، سایت این خانم رو از دست ندید. امید آخر سرویسش یه موزیسین سرشناس نابینا رو هم معرفی کرده و توی پادکست صوتی سرویسش هم کارهایی از ایشون رو برای نمونه آورده. خلاصه برید سرویسش رو بخونید، پادکستش رو هم بشنوید که ضرر نمی کنید. یه گوش از پادکستش هم اینجا گوش کنید که بیشتر دهنتون آب بیفته.
پیش خان
با سم شروع کردیم، با سم هم ادامه خواهیم داد.
این یوتیوبر نابینا یه کارافزار خیلی مفیدی رو ظاهرن معرفی کرده تو ویدیویی که در یوتیوب منتشر شده. واسه هم بگو ماجرا از چه قراره؟
یکی دوتا ویدیو دیگه گذاشته بود سم، به خصوص یه ویدیویی که حالا شهروزم خیلی تو ویترین قبلا با شوخی کرده بود، داستان انواع اقسام نورهایی که این آقا تو خونش استفاده میکرد. و خب تو این ویدیو اتفاقا اومده بود توضیح داده بود که چطور از این نورا در واقع میتونین با افراد کمبینا، چطور افراد کمبینا میتونن از این نورا تو خوناشون را بندازن برای خودشون، برای اینکه بهتر بتونن ببینن. برای اینکه دیگه گرا دست شهر روز نرده باشیم دیگه زیاد راجبش صحبت نمی کنیم. خلاصه اینکه گرا رو دست شهر روز نرده باشیم ما برای زیاد راجبش صحبت نمی کنیم، هر کی دوست داره خودش بره تو کانال سم ببینه. ولی یه نرم افزار خیلی جالب، یه کار افزار اپلیکیشن خیلی جالب معرفی کرده سم که از قضا این دفعه اول برای اندروید اومده و بعد در واقع قراره برای آی او اس بیاد.
آی
سرویس روانشناسیشون با آموزش های لازم به کودکان نابینا پرداختن. ایشون ابتدا طبق پژوهش ها گفتن که مراحل رشد کودکان نابینا شاید کمی کنتر از همسنهای بینای خودشون باشه. بعد هم به ترتیب گفتن که چه آموزش هایی باید به کودکان نابینا داده بشه. مثلا گفتن که آموزش تحرک و جهتیابی مهمترین آموزشی هست که به کودک نابینا داده میشه. البته نوع این آموزش توی ایران باید کمی متفاوت باشه. مثلا باید چاه‌های فرضی واسه بچه طراحی کنن که درش بازه و یادش بدن که چطوری توش نیفته. یا اینکه یه پل هوایی براش طراحی کنن که فقط پله دور و بالاش خالیه و وقتی رفت بالا چطوری بفهمه پل نیست و نیفته پایین. یا مثلا اتوبوس براش طراحی کنن که تا میخواد ازش پیاده شه در رو میبند و راه میفته که باید واکنش سریع رو نشون بده. خلاصه داستان آموزش جهت‌یابی توی کشور ما خودش ماجراییه. اصلا شخصا معتقدم اگه یه بچه تونست توی ایران آموزش جهت‌یابی رو کامل یاد بگیره، باید به عنوان یه نخبه بهش توی همون سن کودکی دکترای افتخاری بدن. خلاصه سرویس خانم همت به درد مامان باباهایی که بچه نابینا دارن خیلی میخوره. نمکدون این بار توی سرویس تنزش به مشکلاتی که برای پرونده مددجوها توی سازمان بهزیستی پیش میاد پرداخته. در خلال بررسی این مشکلات چند تا خاطره بامزه هم در همین مورد تعریف میکنه که برای شخص خودش پیش اومده. در کل این گم شدن پرونده توی بهزیستی و بلا تکلیف موندن مددجو هم واسه خودش ماجرایی شده. تازه خیلی هزار مشاله در حفظ و نگهداری از پرونده‌های کاغذی موفق بودن، اومدن داستان پرونده‌های الکترونیکی رو هم راه انداختن. بعد عکس خونه طرف را محل دقیقش روی نقشه توی پرونده طرف میذارن. فقط مونده جایی دقیق یخچال فریزر طرف هم مشخص کنن. خلاصه مواظب باشین توی خونهاتون بد نگردید، لباس مناسب داشته باشید که هیچ بعید نیست بهزیستی با همین فرمون سر از وسط خونه زندگیتون در بیاره. البته خیلی هم نترسین هم، چون اینجا همه چیز زود گم میشه و حتی اگه شرایط نامناسبی هم داشته باشید خیلی آبروتون به خطر نمیفته. خیلی هنر کنن یه هفته بتونن گمش نکنن یا از سیستمشون پاک نشه. به قلم شما یه این شماره رو خانم چلوی نوشتن. ایشون توی یادداشت خودشون به حادثه سقوط شهروند نابینا از چاله پله برقی ایستگاه بی‌آرتی تهران که اخیراً اتفاق افتاده اشاره کردن. بعدش ضمن اینکه کلی بابت این اتفاق ناراحت شدن و حسابی ابراز احساسات کردن، دلایل حوادث این چنینی رو تشریح کردن. از نظرشون مسئولین که جای خود دارن، ولی مردم ما هم هیچ چیز رو در قبال معلولین رعایت نمی‌کنن. ماشینشون رو توی پیاده رو پارک میکنن، با ماشین از روی عصای سفید رد میشن، بهشون پول میدن، دلشون براش میسوز و بدتر از اونم اینه که وقتی میبینن که ممکنه شرایط طوری باشه که به یه معلول یا نابینا آسیب وارد بشه، هیچ واکنشی نشون نمیدن و بی‌تفاوت هستن. اون چاله پله برقی بیش از 12 ساعت باز بوده. قول میدم 1000 نفر ازش رد شدن. حتی یه نفر به خودش زحمت نداده به شهرداری زنگ بزنه و خبر بده. حتی مسئول ایستگاه هم وایساد و بر رو بر به اون چاله نگاه کرد و هیچ کاری نکرده. حالا همین مردم اگه یه جا بشنون که مثلا فلان مارک پنیر میگن توش به جای شیر گاو شیر الاغ استفاده شده، از انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن تا همه دنیا رو از این خبر مطلع کنن، در صورتی که حتی از واقعیت داشتنش مطمئن نیستن. خلاصه تا در اون کارخونه بدبخت به حق یا ناحق تخته نشه ولکن نیستن. در کل عجیب مردمی شدیم که از بینمون هم عجیب مسئولینی بیرون میان.
عزیزم اول نگیر، عزیزم اول نگیر، میبینی اوش میگیره، عزیزم اول نگیر، عزیزم اول نگیر، عزیزم اول نگیر.
چی هرس خوردم. در ضمن آقای بهروز نبی‌زاده، شاعر نابینای ساکن شهر ارومیه، ما رو به یک غزل ناب مهمون کردن که شما دمتون گرم ولی نفستم از جای گرم.
شما دمتون گرم ولی نفستم از جای گرم. دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم. شیرینه که با هم برسیم صبوری کنیم با درو بیدمال ترسه میمونه خاکیای اینجا درو. شما دمتون گرم ولی نفستم از جای گرم. دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم. شیرینه که با هم برسیم صبوری کنیم با درو بیدمال ترسه میمونه خاکیای اینجا درو.
و اما خانم جواریان این بار توی سرویس زندگی دیگه به نحوه تربیت فرزندان اشاره نکرده. فکر کنم فعلا بچه ها دارن همون دوره نوجوانی رو میگذرونن، حالا بزرگتر شدن دوباره بهشون سر میزنن. خلاصه خانم جوادیان این بار در سرویس زندگی تجربیات 3 نفر از نابینایان رو در مورد انتخاب خونه مناسب برامون نوشتن. ایشون از زبان کسانی که باهاشون گفتگو کردن برامون گفتن که موقع انتخاب خونه به عنوان یه نابینا باید چی کارا کنیم و چه ملاکایی رو در نظر بگیریم، و گفتن که چه تفاوتایی میتونه بر ملاکای انتخاب خونه برای یه نابینا با یه بینا وجود داشته باشه. اما خودش خانم جوادیان الان خیلی ملاکای دیگه مطرح نیستا. شما همین که یه چهار دیواری پیدا کنی که پولت بخوره باید رو هوا بزنیش. دیگه چه شکلی باشه، موقعیتش چی باشه، این حرفا دیگه الان وقتش نیست. مگه اینکه مثل اینا که اول اسمشون رو توی روزنامه‌ها می‌نویسن که تخلف اقتصادی کرد و این حرفا، حساب بانکی پروپیمونی داشته باشی، خب اون بحثش جداست. در کل اگه دنبال خونه میگردید این سرویس رو بخونید. در پایان هم یک قسمت از یک آهنگ آموزنده رو تقدیمتون میکنم که در مورد ساخت خونه و دیزاین داخلی با چوبه نعنا هست.
به قول بزرگی که دوست داشتنی و همیشه هم دوست داشتنی خواهد ماند، این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنا ساخته. من این نمیفهمم چی آقا خونه رو به جز معمار بنا کی میسازه؟
ولی با چوب نعنا ساخته بودن. البته میگن خیلی مستحکم.
و اما مشتبه خادمی توی سرویس پزشکی خودش در ادامه سرویس ماه گذشته خودش ادامه صحبت‌های یک متخصص توانبخشی بینایی رو برامون آورده. این متخصص در واقع در قالب پادکست تجربیات خودش رو مطرح کرد و مشتبه هم که حسابی زبان انگلیسیش توپه اون رو برامون ترجمه کرده. آقا این زبان مشتبه واقعا خوبه. یه بار با ما اومد مسافرت، با ما که نه، با شهروزینا. اونجا چند تا توریست دیدیم، مشتبه هم کلی باشون انگلیسی حرف زد و خلاصه باشون دوست شدیم. جالب بود که تو اون چند روز چندین بار تو مکانهای دیدنی اون شهر ما با اینا روبرو شدیم و هر بار خودشون میمدن سمت ما با ما حرف میزدن. آخرش هم دعوتشون کردیم بهشون قرمه سبزی بدیم که گفتن بلیتشون چند ساعت دیگه است و خلاصه نشد. میگفتم این دوست متخصص توانبخشی بیناییمون در ادامه صحبتاش گفته که چه کارهایی میکنن که فرد بتونه مشکلی که براش پیش اومده رو بپذیره و متقاعد بشه که دیگه اتفاقی که افتاده و اون فرد باید زندگیش رو با شرایط جدید وفق بده. بعد به این پرداخته که افرادی که بیناییشون کم شدن تا حدی میتونن با استفاده از امکاناتی که موجوده حتی رانندگی کنن و برعکس تصور همه دقتشون هم توی رانندگی خیلی بالاست، چون خیلی با تمرکز این کار رو انجام میدن. بعدش هم توضیح داده که هر فردی بسته به شدت کاهش بیناییش و اینکه چه کارهایی میخواد انجام بده میتونه از وسایل مختلفی استفاده کنه که این روزها تکنولوژی در اختیارش قرار داده. در کل این دو سرویس اخیر مشتبه که به هم مرتبط هست خیلی اطلاعات خوبی بهتون میده که حتما بخونیدش. اما رسیدیم به سرویس تازه‌های کتاب صوتی که خانم شفیعی برامون تعدادیشون رو معرفی کردن. مثل همیشه انواع اقسام کتاب‌ها توی سرویسشون هست. داستان کوتاه، رمان، تاریخی، فلسفی، جامعه شناسی، رمان پلیسی و خلاصه کلی کتاب دیگه است که مطمئناً نخوندینشون یا شاید نسخه‌های دیگه‌شون رو خوندین چون تازه ضبط شده. فقط این بار دیگه کتابی که شخصیتش یه نابینا باشه یا درباره یه نابینا باشه معرفی نکردن. بابا مگه همش چند تا کتاب درباره نابینا هست که توقع دارید ماهی یکیش هم صوتی بشه؟ مثل اینکه زیادی خودتون دست بالا گرفتید. خلاصه خانم شفیعی، شما و بقیه همکارانتون خسته نباشین، ولی خودمونیم ها، هر ماه یه کتاب فلسفی هم معرفی میکنید. فکر نکنید حواسمون نیست. ما که فکر نمیکنیم به رشته تحصیلتون ربط داره، ولی هرچی از خوبه. البته یکم خوندن این کتاب حوصله میخواد. یادم یکی از همکلاسیامون که مثل ما رشتهش فلسفه بود، بعد از 2-3 سال یه ترم نیومد. بعد از چند ماه که اومد گواهی روانشناس آورده بود که با خوندن کتابهای فلسفه مشکل خورده بود. خلاصه اگه علاقه ندارید خیلی سمتشون نرید که جیزه، یعنی خطرناک هستن. اما جناب میرهادی ناینی این بار توی سرویس اشتغال خودش رفته سراغ یکی از بچه های باهوش و کار درست نابینا که در حوزه برنامه نویسی مشغول به کار شده. توی این سرویس حمید رضا آبروشن برامون از اول تا آخر برنامه نویس شدنش رو تعریف میکنه. این که از چه زمانی با کامپیوتر آشنا شد، چه زمانی برنامه نویسی علاقه مند شد، چه زمانی تونست دنبال کار بگرده و کار مناسبی برای خودش پیدا کنه، چه موانعی سر راهش به عنوان نابینا بود، چه کسانی بهش کمک کردن به اینکه الان چقدر از این راه درآمد داره و خلاصه همه چیز رو توضیح داده. اگه دوست دارید برنامه نویس بشید و به این کار علاقه دارید، حتما سرویس اشتغال این شماره را بخونید و از تجربیات حمید رضا استفاده کنید. صفحه برنامه نویسی خیلی هم ساده نیست. من یه بار یکی از فایلای که توش کدهای برنامه نویسی بود باز کردم، خلاصه هیچ ازش نفهمیدم که هیچ، تازه کلی تصدم یه بلای سر سیستم نیارم، پس فرار رو برقرار ترجیح داده و فوری بستمش. در نتیجه تصمیم گرفتم جای برنامه نویسی برم سراغ همون برنامه سازی با امیر و اشکان خودمون، تازه خطرش هم کمتره.
این یه برنامه رادیویه.
این یه برنامه رادیویه.
ویژه نابینایانه. اسمشم 6 نقطه.
من یعنی شهروز حسینی حمید رضا رو از بچگیش میشناسم و از اینکه اینقدر پیشرفت کرده براش خیلی خیلی خوشحالم و بهش میگم که حمید رضا خیلی خوبه که ما یکی مثل تو رو داریم که حسایی بهش افتخار کنیم. برای بهترین ها رو آرزو میکنم و دوستان در آینده کلی بیشتر از خودت و موفقیتات بشن.
خیلی خوشحالم از این که تو به دنیا اومدی. تو
سرویس اشتغال هم نسخه متنی داره و هم نسخه صوتی، پس اگر دوست دارید نسخه صوتیش رو هم میتونید بشنوید که خود حمید رضا براتون صحبت میکنه. یه بخشیش رو هم اینجا برای نمونه با هم میشنوید.
در این شماره قصد داریم با یک شغل دیگه آشنا بشیم، شغلی که نابینایان واردش شدن و به نظر میرسه دورنمای خیلی جالبی داشته باشه از بیرون. از بیرون به نظر میرسه که خیلی پولساز هم هست و اون شغلی که امروز قراره راجبش ما هم صحبت بکنیم شغل برنامه نویسی هست. مهمان بسیار عزیزی دارم، حمید رضا آبروشن عزیز، کسی که دوستان خیلی باش آشنا هستن ولی دوست داشتم که از دریچه نشریه مانا هم حرفاش شنیده بشه. شاید برای خیلی از دوستان هنوز حمید رضا اونطور که باید شاید آشنا نباشه.
من خیلی خوشحالم اینجا، خوشحالم که من دعوت کردید. امیدوارم که بتونم به اونایی که میخوان، اگر کسی در حال انتخاب رشته است و تو این قضیه تردیدی داره یا حالا بین این زمینه‌ای که من این زمینه‌ای که امروز معرفی می‌کنم تردید داره، یا کسی دنبال اینه که ببینه که این علاقه داره به آی تی و میخواد ببینه که این سمت به دردش می‌خوره یا نه، امروز امیدوارم که بتونم یه سرنخی بهتون بدم که خودتون بتونین ادامه‌شو پیش بگیرید.
علی رضا نصرت این بار توی سرویس معرفی بازی خودش یه بازی نسبتاً پیچیده رو معرفی کرده. ماجرای این بازی اینه که شما مثلا یه برنامه نویس هستید، مثلا حمید رضا آبروشنید، یه ویروسی توی کامپیوتر حمید رضا رخنه کرد و تهدیدش میکنه که میخواد از طریق سیستم اون کل دنیا رو نابود کنه. حالا حمید رضا باید جلوی این ویروس رو بگیره و بره به قسمت‌های مختلف کامپیوترش و ویروس‌ها و موانع مختلفی که سر راهش قرار می‌گیرن رو از پیش رو برداره. خلاصه بازی برنامه‌نویس پسند آوردیم براتون. تشابهش با سرویس اشتغال هم خداییش اتفاقی بود. ولی چه کار خبری ها. من باشم حوصله این چیزا رو ندارم. ویروسا خیلی پرروبازی در بیاره سیستممو خاموش میکنم، بعد از برق میکشمش، بعد میشینم هر هر بهش میخندم و میگم حالا هر کاری دلت میخواد بکن. یعنی شیفته ی این راه کار دادن خودم شدم. خلاصه اگه دوست دارید با این بازی بیشتر آشنا بشید، بهتر فایل صوتی راهنمایی این بازی رو که علیرضا خودش تهیه کرده گوش بدید. یه قسمتش رو همینجا میذارم که بشنوید و اگه عشق بازی هستید کیفش رو ببرید.
همراه با علیرضا نصرتی
در بازی باز.
بازی که امروز میخوایم بازی کنیم اسمش ادونچر سی هست. ویجیستون برای ویندوز منتشرش کرده. بازی رایگانه و در سبک ساید اسکرولر و اکشن هست. داستان بازی داستان یه برنامه نویسیه که تو کامپیوترش یه ویروسی افتاده و این ویروس تهدید کرده و گفته که کل دنیا رو میخواد کنترل کنه. این برنامه نویس یه برنامه میسازه که بهش اجازه میده تا وارد کامپیوترش بشه تا با این ویروس مبارزه کنه و نابودش کنه. بازی یه بازی پورتابل هست و نیازی به نصب نداره. فایل فشرده رو اکسترکت میکنید و توی فولدر بازی یه فایل هست اسمش aac.exe، اون رو اجرا میکنید و وارد بازی میشه.
جناب آقای دکتر محمد کمالی که در دهه 70 معاون توانبخشی بهسیستی کشور بودند و در حال حاضر استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند، برای ماهنامه مانا یک یادداشت نوشتند. این یادداشت به بهانه هفته بهسیستی در این شماره مانا منتشر میشه. جالب اینجاست که آقای دکتر کمالی در انتهای یادداشتشون عنوان میکنن که به جز یکی دو مورد که به یادداشتشون اضافه کردن، بقیه موارد رو بیش از 10 سال پیش نوشتن و جای نگرانی و تأسف داره که در این مدت هیچ پیشرفتی در روند کار سازمان بهسیستی حاصل نشده. به هر حال ایشون در یادداشتشون ابتدا روند شکل گیری سازمان بهسیستی رو تشریح کردن و در ادامه روند فعالیت های این سازمان از ابتدا تا کنون رو بررسی کردن و عملکرد سازمان را به طور کامل بررسی و نقد کردند. در ادامه هم راهکارهایی را ارائه کردند که شاید به کار گرفتن اونها از طرف سازمان بهسیستی و دولت آینده بتونه تا حدی شرایط را برای جامعه هدف سازمان بهسیستی بهتر کنه و در آینده کارایی سازمان بهسیستی را افزایش بده. بله جناب دکتر، خودمونیم، بهسیستی هنوز در حفظ و نگهداری پرونده ها در بایگانی هاش و کامپیوتر هاش دچار مشکله. همین رو شما یه راهکار بدید حل بکنن که پرونده خلق الله صحیح و سالم بمونه. ما 30-40% رضایتمون از سازمان میره بالا. خدایش اینقدر هر بار رفتیم اونجا 100 تا سوراخ دنبال پروندمون گشتن، دیگه همین که پروندمون باشه برامون به عنوان یه دستاورد از طرف سازمان محسوب میشه. در کل یادداشت قابل تأملی بود و قابل تأمل تر از اون همین بود که بیش از 10 دهه یادداشت شما در زمان سفر کرد و آخ هم نگفت. خانم دکتر، اشرف کریمی از کارشناسان برجسته آموزش و پرورش استثنایی کشور که یادداشتی که ماهنامه مانا دادند به مناسبت سالروز تولد هلن کلر، از تجربیات خودشون در مواجهه با دانش آموزان نابینا ناشنوا در طول دوران آموزگاریشون گفتند. ایشون نوشتند که اول شناخت درستی از این گروه از دانش آموزان نداشتند و بعدها که تحصیلات تکمیلشون را ادامه دادند و برای گذراندن فرصت مطالعاتشون به مدرسه پرکینز آمریکا رفتند، چه اطلاعات مفیدی در این مورد به دست آوردن. در ادامه ایشون توضیح میدن که بعد از برگشتشون از مدرسه پرکینز چه فعالیت هایی در این رابطه داشتن و چه تحولاتی در سیستم آموزشی در سالهای اخیر در رابطه با دانش آموزان نابینا ناشنوا به وجود اومد. ایشون همچنین در بخشی از یادداشتشون معلولیت نابینا ناشنوایی رو تشریح میکنن و راه های ارتباط برقرار کردن و آموزش دادن به این کودکان رو توضیح میدن. جالبه که ایشون حتی به وجود شخصی به نام هلن کلر شک میکنن و احساس میکنن که همچون شخصیتی واقعی نیست. خدایش منم خیلی وقت به این موضوع فکر میکنم، ولی ظاهرا توی مدرسه پرکینز پی میبرن که این خانم هلن کلر واقعی هستن و حتی قبل از ایشون یه خانم نابینا ناشنوای دیگه هم دانش آموز اونجا بوده. حالا اگه قسمت شد ما هم یه سر میزنیم مدرسه پرکینز ببینیم اونجا چه خبره. به هر حال از خانم دکتر کریمی تشکر میکنیم و براشون آرزوی موفقیت داریم. خب این هم از شماره هفتم مانا. ماشاءالله هر ماه سرویسش داره بیشتر میشه. این امیر رو ول کنن فکر کنم کم کم ماهی یه کتاب جای ماهنامه بده بیرون. اون وقت مثلا من باید به جای پادکست ویترین یه مجموعه چند قسمتی بنویسم که بتونم همش رو پوشش بدم. اون وقت دلم واسه اشکان میسوزه که این همه رو باید تدوین کنه. بیچاره خانم اوشلی صداش گرفت بعد این همه رو بخونه. خلاصه از این که تا آخر خط با ما اومدین ازتون حسابی ممنونیم و توصیه میکنیم که سرویس های مانا رو بخونید و پادکستاش رو هم گوش بدید که حسایی به اطلاعاتتون اضافه میشه. ما هم دیگه بیشتر ویترین رو طولانی نمی کنیم و از حضورتون مرخص میشیم. مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. خدا نگهدار.
نشین اینجور پکر خوشحالش رو ببر آخه فرصت کمه پاشو تبلا مثل واسه چی دلگیری تو این شیر تو شیری همه یه قمی دارن زیاد و کمی دارن عمر آدم ابر و باده غم و بسه حتی یه ذرش زیاده گوش بده به حرف خیام سخت و آسون هرچی از میگذره ایام